أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. امروز سه‌شنبه 15 دی‌ماه 1393 جلسه آخر درس تمدن و علوم اسلامی هستیم. در ترم جاری جلسه 14 هم قاعدتا میشه دیگه. اون دو تا یکی حساب بکنیم امروز جلسه 14 هم رو واقعا. خب الان همجور که بقیه دوستان نظرشون رو می‌نویسن، منم نظر خودم راجع به کلاس بگم. هر حال ارزیابی دو جانبه صورت می‌گیره. حقیقتا مشکلی که به اصطلاح ما همه درس ها داشتیم، نه فقط این کلاس شما نیست، در طول هم سالیان، اون ترازی که من انتظار داشتم دانشجوها بیان و واردش بشن و اون دور ظاهر بشن، در 190 موارد اتفاق نمی افته. یعنی من دوست دارم بچه ها، بذار اینجوری بگم، من نه تراز شما رو از به اصطلاح تراز دانشجویان هاروارد و آکسفورد و ییل کمتر میدونم، نه تراز خودم جفته. اونطور چی میشه که محصول کار اونا به درد اداره جهان میخوره، ولی ما یا محصولی نداریم یا اگرم داریم تعلیمی از همون محصولات اونا. من دوست داشتم که تو این کلاس ها افق فکری بچه ها بیاد در تراز اندیشمندانی که دغدغه‌شون راه حل برای ارائه بشریته، تو اون تراز ببینیم. چون کار علمی سطوح مختلف داره، همونجور که همه کارا سطوح مختلفی داره. چه میدونم فوتبال هم سطوح مختلفی داره. شما میتونید فوتبال تو زمین خاکی محلت هم بازی کنید، میتونید فوتبال توی تیم ملی هم بازی کنید، میتونید توی باشگاه مطرح اروپا هم بازی کنی، همش هم چیه؟ فوتباله. ولی این کجا و آن کجا؟ کار علمی هم همینجوره. کار علمی هم سطوحی داره. شما میتونید کار علمی بکنید، اما سطوحش، حالا قبلا توضیح دادیم، سطوح تولید علم ها. اون چیزی که مورد نیاز جمهوری اسلامی ایرانه، لازمه ایجاد تمدن نوین اسلامیه، وظیفه دانشگاهمان سابقه، تولید علمی است که منجر به مرجعیت بشه. و با این مقاله های سطح پایینی که ما نوعا نوشته میشه، با اینا مرجعیتی حاصل نمیشه. مرجعیت داره کسی حاصل میشه که نظریه جدیدی ارائه بده، یعنی یه مسیر جدیدی در زندگی روی بشر بذاره جلوش. این میگن آقا این یه شیره جدیدی داده، یه آیین جدیدی داده. اون موقع میشه صحبت کرد از تمدن نوین اسلامی، میشه صحبت کرد از مرجعیت. مرجعیت مال نظریه هاست. هزاران فیزیکدان دارن تو همه دنیا کار فیزیکی میکنن، ولی مرجعیت مال نظریه در تراز نظریه فیزیکی نیوتن یا اینشتین. این مرجعیت. اون وقت خود به خود در همه جای دنیا شما میشید سربازان و مبلغین و مبشرین اون نظریه. تراز شما باید بیاید تو اون بالا. لازمه اینکه شما بیاید توی این تراز فکر بکنید تا حالا یا تلاش بکنید و استعدادش هم باشه میتونه به اون تولید نظریه کمک بکنه، اینه که موضوعات مورد تأملی که اندیشمندان تراز اول موضوعشونه و سوالاتی که مسئله اوناست و مشکلاتی که مشکل اوناست بشه مشکل شما. اون موقع شما وقت میشه اونا شما دارید در تراز یه اندیشمند فکر میکنه، حالا اندیشمند بشه یا نشه یه حرف دیگه است، ولی به هر حال تو داری به مسائلی فکر میکنی که اندیشمندان تراز اول اقتصاد دنیا دغدغه‌شون اون بوده. من میخواستم افق فکری شما بیاد تو این تراز، یعنی این سنخ مباحث و موضوعات را مطرح بکنیم تا از این تراز وارد علم اقتصاد بشید. شما بین هم علم اقتصاد هم همه علوم اجتماعی از سطوح مختلف میشه چیکار کرد؟ وارد شد. شما در تراز یک نظریه پرداز و در قد و قواره یک نظریه پرداز باید وارد بشید، و یعنی در سطوح پایین تر از اون عملا اسیر نظریه های چی میشی؟ غربی میشی و نهایتا سرباز و مجری گوش به فرمان اون نظریه ها میشی. این مشکلی بوده که خب ما همه کلاس ها داشتیم، من جمله این کلاس هم بوده، حالا دیگه نمیدونم چجوری میشه اینو حل کرد. اینا حالا حتما یه بخشش ناشی از نقایصی که ما داریم، میشه بهتر از این ارائه داد که ذهن شما با این مسائل درگیر بشه، اما هر حال نگرانی روی زمین مونده. این هم البته من توجه دارم که بالاخره بخشی از دغدغه‌های شما توی کلاس‌های دیگه تشکیل میشه و شاید در برخی از کلاس‌ها اصلا نوع نگاه اساتید اینجوری نباشه، نه خودشون رو در این طرز حتی نبینن، نه من دارم صحبت میکنم خودم رو در اون طرز میبینم شما رو میبینم، حرفای در طرز نظریه تعمل بشه مسائل رو. بله این به واقع اشکالی اصلی که به نظر من وجود داره. یکی از راه حلاش هم میگم اینه که یه راه حل اعتقاد من اینه که شما هر مسئله و مشکلی شما اگر بخواهید در تراز خودش و عالمانه تحلیل کنید پاتون به اون بنیان ها کشیده میشه. مثالی که من معمولا میزنم بیم بیدید خون ها شما نارد خون در تمام بدن چی داره؟ جریان داره. از هر جا شما سوزن رو خون کنید چی میشه؟ به خون میرسه. فقط باید چکار کنید سوزن رو یعنی اینجا هم رو قلب هم باید خون نیست و سوزن خون کنید. شما هر مسئله و مشکلی چه میدونم فرض کنید به نظر شما تورم مسئله خیلی ساده یه به لحاظ سن و سطح مقصودا سطحی و روه میگم نه اون اگه بخوای عالمانه روش موش کافی کنی که آقا چی میشود که تورم رخ میدهد وارد لایه های چی میشی پایین و میری سراغ اون مبانی نظری. چون شما اون کارو نمیکنید همونجور تو رو میمونید. از هر مسئله و مشکلی این از هر مسئله برای خوشگلی نیست ما میتونیم با هم بحث کنیم ساده ترین مسئله یا حتی اختلاف رو بین شما و دوست تا من میگم میخوای عالمانه تحلیل کنی پارت به انسان شناسی کشیده میشه باید نظریه رو به انسان داشته میشه و راه حل برای مشکلاتش یکی ببینید اول اینکه واقعا با مسائل و مشکلات جامعه درگیر بشی ما باید خب اولا مطلع نیستیم که الان بخوایم درگیر بشیم بعد اگر بخوایم برای حل اون مشکل و مسئله راه حل بدیم منتها راه حلی که عمیق و بنیادین باشه کارمون به مقایسه نظری کشیده میشه اما نه اگه اونجوری نباشه خب کشیده نمیشه. خب این حالا جنبندی من از این کلاس. البته الحمدلله این کلاس در مجموع کلاس خوبی بوده یعنی نسبت به کلاسایی که تا به حال داشتیم تو این فضاها به نظر خودم از بقیه کلاس‌ها تا حالا بهتر بوده. چون جلسه آخرم هست من عذرخواهی میکنم و حلالیت میطلبم از همه دوستان و رخ در طول ترم ممکنه به کسی توهین شده باشه بی‌ادبی شده باشه و حق کسی را ضایع کرده باشیم نمره کم کرده داده باشیم اینا دوستان به بزرگواری خودشون همه حلال کنن من همه تون حلال میکنم سنش میگرم بله نباشید اینا فقط یه نکته هم هست ما یه سری از مباحثمون باقی میمونه ترم بعد من چون نمیخوام کلاس بردارم نمیخوام درس بدم اینو میتونستیم موضوعات انتخابی بدیم اما یه 3-4 جلسه حداقل نیازه که این بحثا به یه جایی برسونیم حالا شما یه مقدار بیشتر وارد جنبه‌های اقتصادیش بشیم من با آقای شهیدی هم گفتم که از ساعت 4 تا 6 ساعتش برای من ساعت باشه حالا روزش دیگه دست خودتون بعد اینکه انتخاب باید کردید ببینید چه روزی آزادید 4 تا 6 باشه بهتره چون دیگه به اذان هم نمیخوره الان از اون داره میره اون طرف ممکن 4 بذاریم تا اذان تموم شه یه 3-4 جلسه‌ای لازم داریم که بقیه بحثا رو بگیم منتها اختیاری دیگه هر کدوم از دوستان تمایل داشتن میتونن بگن. وارد بحث امروز بشیم. خب جلسه قبل ما شروع کردیم در خصوص اینکه اسلام چه توصیه ها و راه حل ها و دستورالعمل هایی داره برای اینکه فرد نیازهاش به سمت بی نهایت توسعه پیدا نکنه یک و چند تا دستورالعمل گفتیم یکیش گفتیم از این خصلت بشر برمی‌خیزه که در واقع انسان یه موجودیه که مدام خودش رو چکار میکنه؟ مقایسه میکنه. خب این میتونه هم به قول امروزی ها تهدید باشه هم میتونه فرصت باشه. اسلام از این عنوان فرصت استفاده میکنه میگه خب خودتو که تو دائم مقایسه میکنی هم با خودت هم با دیگری هم با دیگری هم با دیگری اما بیا اینجوری مقایسه کن. یک در مقایسه با دیگران همیشه به اون کسانی که پایین تر از خودتن نگاه کن توضیح بدید. دو در خودت وقتی تأمل میکنی نسبت به داشته های خودت بیشتر توجه کن. سه، در مقایسه ای که تو با گروه های مرجع میکنی، حالا اسلام یه تدابیری هم میشیده که اون گروه های مرجع سطح معیشت مادیشون و عالیتشون خواسته که خیلی بالا نباشه، تا این باعث میشه وقتی فرد میبینه مثلا استادش، رئیسش، استاندارش، رئیس جمهورش و رهبرش هر حال در یه سطح معیشت پایینی هستن، این یه مقدار براش وقتی در حال نگاه میکنه چه میدونم از کسی نگاه نمی کنه احتمالا، ولی نشون میده خیلی وقتی میبینه آقا مثلا اتاق به اصطلاح رهبر عالی ترین مقامش الان که قدرتمندترین شخصیت های جهانه کفش یه زیلو افتاده، یعنی تو خونه زیلو باشه اصلا دیگه تقریبا خونه زیلو نیست، ولی به هر دیگه زیلو از اون فرش ماننده است. این آدمی در بند این نباید باشه که حالا فرشمون مدلش چند صد شانه باشه مال کجا باشه. شاید اصلا میگم آخه اصلا این دارست نشونم حتی نمیدیم چون این با بقیه جامعه سازگار نیستیم، این بقیه دولت برده یه طرف هم این یه طرف دیگه است، نه اتاق محل کارش، نه اتاق دیدار سرانش با بقیه جامعه نمیدیم بسی که دیگه هم اصلا این جوزیه دیگه. حالا من چند تا نکته بگم به عنوان تذکر، چون که متاسفانه اینقدر که فهمیدم که سوء تفاهم است که خیلی زیاده در این مسئله. ما بگیم که چی، یعنی تو قدیم با خودم گفتم تو بحث‌های علوم اجتماعی هم باید بگی منظور چیه، هم باید بگی منظور چی نیست. تا تازه درست بشم، منظور ما این نیست که باید انسان‌ها به طور برابری از نعمات الهی برخوردار باشن. این حرف نادرست نیست، چون که نه استعداد انسان‌ها یکسان هست نه میزان تلاش. وقتی نه استعدادشون یکسان نه میزان تلاششون دستاوردشون هم یکسان نمیشود. اگرچه نظریه اسلام به این سمت حرکت میکند که در درجه اول فاصله ها را کم بکند، در درجه دوم نوعی از مساوات، اما نه مساوات کمونیستی یا مالک برداشتن مالکیت اجباری، این که اصلا مطاول حیات دنیا انقدر در پیش چشم اینا حقیقی میشه که برای فیلیان مهم نیست هم دیگه استفاده بکنن، مثل اینکه چون شما راحت خودکارت میدی و اقل دستیت مینویسه، اون وقتی جامعه رشد یافته باشه این نسبت به همه اموالش در نسبت با برادرانش یه چنین احساسی داره. اما حالا وارد اون نمیشه، این وقت نمیشه، به جلسه آخر من باید جمع‌بندی کنم، این مفصل روایت داریم توی زمینه ها. نه هم مال عصر ظهور هم مال عصر غیبت روایت داریم، نه اینکه مثلا اون موقع رخ میده. بنابراین ما منظورم مثلا بحث مساوات نیست. ما هیچ نوع نگاه منفی نسبت به ثروت نداریم، ثروت چیز بدی نیست، یه کسی بعدش یاد میتونه بیاره بده به ما. اما سه تا نکته رو باید توجه داشته باشیم که نوع نگاه اسلام یک، ثروت هدف گاهی شما نیست. ثروت یه وسیله ایست مثل سایر وسایل زندگی، یه ابزاریست برای تحقق خواسته های شما، مثل فن زبان که شما دارید، اگه شما قدرت تکلم نداشتی برخی از حوایجت رو نمیتونستی چیکار کنی؟ برآورده کنی. شما یه چشم نداشتی برخی از حوایجت رو نمیتونه، یه ابزارهاییست که خداوند در اختیار شما گذاشته، یه ثروت هم یه ابزاریست. پس هدف پایی شما نباید بشه به تعبیر دنیا، تعبیر روایات، به اصطلاح اکبر همه ها نشه. دو، ثروت ملاک شخصیت و هویت فرد نباید باشه. این قطعی، حالا کم یا زیاد، اگر فرد موقعی که فردی به احساس کم بود شخصیت میکنه و موقعی که ثروت من میشه اینجوری سرشو میگیره بالا، نوعا اینجوری دیدید از این به صلاح فقراش نوعا متوازن و از اینا نوعا، چرا؟ چون این ملاک این هویت و شخصیتش چی شده؟ ثروته. این وقتی به صلاح سوار دو شخص یه احساس بهش دست میده همونو بردارید سوار بنزش کنی اصلا یه آدم دیگه میشه. این برای که ملاک هویتش چی شده و ملاک شخصیتش ثروت شده.
بفهم از این که شخص دیگری یعنی با ثروت اون شخص ثروتمند شخصیت هویت این نداشتم و این نداریم این دوست به اون بینشونه یک کسی به خاطر ثروت یکی احترام بذاره
نه جفتش نتیجه یه چیزه. وقتی ثروت برای من مهمه در اون کسی که این هست به دیده چی بهش نگاه میکنم؟ احترامش نگاه میکنم. این مثلا اگر برای شما علم مهم باشه آلمان تا که میبینی به چی کار میکنید؟ احترام میذارید. اگه شما طرفدار فوتبال باشی یه فوتبالیستی که میبینی هی به صلاح از شادی هر در میادی امضای یادگاری عکس میذاره.
این چه جون اینقدر برای تو فوتبال چی شده؟
مهم شده برای کسی فوتبال مهم است. مثلا این چیه میشنسین نه اینکه فوتبالیسته خب آری کردن عوض تیم ملی عجب آری کردن میشه جوان خوبی چرا شو این برایش فوتبال مهم آنچه برای خودت مهمه با همون به دیگران هم شما چکار میکنی؟ نگاه میکنی اگه برای خودت تقوا مهم بشه وقتی آدم متفقی میبینی همین بیری دنبالش رهاش نمیکنی برای این تقوا برات مهم نباشه این آدم مثلا خیلی خوبی عجب صاحب کرامت باری کرده مثلا یکیه میخوام بگم نتیجه جفتشون یکیه یعنی چیز متمایزی از این نیست ولی حرفتون درسته بنابراین ملاک شخصیتش نمیشه سوم برای کسب ثروت از راه های نامشروع دیگه حرکت نمی کن این ستا مسلمات ماست بنابراین اگر چستم بحث ما راجع به ثروت نیست بحث ما راجع به نیاز بود منطقه چون ذهن ها بعضا دیدم از خلال شبهات و سوالات نتایج غلطی از نکاتی که ما گفتیم برداشت کرده که اصلا مقصود ما اونو نبوده مجبوریم تذکر بدیم به آن پس نه ما دنبال نظریه های مساوات گرایانه و مساوات طلبانه هستیم نه نگاه منفی نسبت ثروت کنیم حالا نه باز دوباره این جلسه تکمیلی وارد میشیم و رو باز میکنیم اما اینا بالاخره جلسه آخره بگیم پس این هم یه نکته نکته سوم که خیلی متاسفانه رایجه نمیم اصلنی از که بستنی اینجا خوردم و تیکه شد بستنی ریفیان بوده من فرم آثار پلشتی آقای کاظمی دیشب در سند چیز دید راه بردی اقتصاد مقاومتی ببینید بچه ها این سن حرف ها که زده میشه نوعا واکنشه یه بخشی از جریان دانشگاهی ما که بخش قابل توجهیه اینه که آقا
اینا حرف های چیه؟ اخلاقیه علمی حرف بزن
نشون میده نه تصور درستی از علوم اجتماعی داره نه تصور درستی از هیچ کدومیشون و عملا با این کار همه توصیه های شما رو خلاص اله میکنه دو دستی شما رو چکار میکنه تقدیم نظریه های غربی میکنه آیا آخر سری مارکس نمیدونم انگلس ریکاردو نمیدونم من بالاخره یه سری توصیه ها و تجویز هایی به من میکنه یا نمیکنه این مهمه یعنی اول میگه که انسان اینگونه است حالا بر اساس اینکه انسان این گونه است این کارا رو شما باید بکنید این کارا رو نکنید حالا اسمش برای شما مهم اسم اینا بذاره علم اسمش بذاره نظریه اسمش بذاره مثلا دوبگولی چه میدونم اسم اون نمیشه خب میگم مگر اخلاق چیزی بغیر از این همه نظریه های اخلاقی تو هر دینی به هر حال اخلاق است تهش اینه اون یه تصوری از انسان داره یه تصوری از قایت این انسان داره بر اساس اون وقتی توصیه میکنه این کار رو بکن این کار رو نکن این بین همه نظریه های علوم اجتماعی چی؟ وجود داره یعنی هر جفت این ها یه تصور خاصی از انسان دارن دو بر اساس اون تصوری که از انسان دارن دست به یه سری توصیه ها و تجویز ها میزنن حالا اون که مارکس یه جوری مارکسیسته یه جور توصیه و تجویز میکنه اونی که به اصطلاح کاپیتالیستی یه جوره دیگه حالا نظریه اسلام هم یه جوره دیگه که نمیشه خب دیگه نه اخلاقی نه یه نیست رو علمی حرف بزن ببینید چیه دیگه، من دارم مطابق با واقع حرف میزنم و بعدش هم دارم توصیه و تجویز هم از اون بگیرم. شما چجوری دارید میگه؟ پس یه خوشه با این احسای ساده روحانه در اشکالات اینجوری همین احسای خوب اسلام رو بریزید کنار، بری دنبال علمی نشون میده، چون علم رو میشناسید نه اسلام رو، نمیدونی اخلاق چیه، نمیدونی نظریه های علوم اجتماعی ماهیتشون چیه. نظریه های علوم اجتماعی تر همشون یه تصور خاصی از انسان دارن، یه قایتی برای انسان چیکار میکنن، مفروض میگیرن، بعد بر اساس اون شروع میکنن به توصیه کردن. اینکه حالا حرف ما مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست یه حرفه، اینکه تو بخوای به اسم اینکه این اسمش اخلاق، این اسمش علم، اونها رو کلن از سرنه خارج کنید، ما حرفمو روی نفهمت اینکه یا حرف من اشتباست یه خیلی خوب، اما دید تحت اون عنوان حرف من از درده خارج نکن. این داره یه شناختی از انسان به شما ارائه میده و بلافاصله بر اساسش داره شما چی میده؟ راه حل و دستورالعمل میده. تو میخوای دستورالعمل رو خلاص الله کنی، درسته اینکه اخلاق اینم بنابراین یه شبهه مقدری که حالا اینجا مطرح نشد ولی قاعدتا بحثا رو جایی بخواید مطرح بکنید نوعا چیکار میکنن؟ مطرح میکنن، خودشون رو محروم کردن با این شبهه، محروم کردن از کلی حرفای. یه حرف دیگه اینه که ببین اسلام یه کل منسجمه، شما بخش زیادی از توصیه ها و تجویز های اسلام داره تو کجاها باید پیدا کنید؟ تو مستحبات و مکروهاتش. اونم دوباره نگید اسلام یه واجبات و مستحبات داره بعد بیانه که دو مستحبات عمل بریزی بیرون، این کار رو نکنید. شما به واجب و مستحبیش کار نداشته باش، شما به کاردوشاییش در حل به مشکلات خود کار داشته باش. میگم مگه این هم الان توصیه ها و تجویز هایی که همه متخصصان میکنن این فرسی واجب مستحب مجبور مثلا؟ نه، پزشک که تو میگه آقا نصف باشه یه بزنی این خاصیت ها رو برای تو داره، اینو نزنی این آسیبا رو میبینی، تو اون وقت آروم آروم دیگه مسواک وارد فرهنگ زندگی میکنی. یه اینجوری تو نها کن، میری پیش روانشناس، روانشناس مثلا میگه اینجوری تعامل کن با دیگران تا زندگیت راحت میشه. تو میپرسی واجب رو میگه آقا راست میگی دیگه، این استدلالش درسته، من چیکار میکنم؟ انجام میدم. میگم در دستورالعمل های دین هم همینجوره. ببین آقا این میخوای نظریه اقتصادی بدی پس بردار نگران اقتصاد کشور هستی که حل بشه. میگم آقا اسلام یه دستی سیاستی داره، تو باید تمام اینا رو چیکار کنی؟ احیا کنی. هر یه دونه که میذاری زمین از همون چی میخوری؟ آسیب میخوری. اینم دوباره تو ذهنتون داشته باشید این چهار تا نکته رو، حالا وارد بحث امروز میشه. این مطالبی که تا حالا من گفتم اینه تو ادبیات دینی ما و ادبیات علمی ما اینه سه رایج و چی بوده؟ شایعی بوده در این 200 سال اخیر و خصوصا با ورود تحصیلات دانشگاهی که ما از این حرفا چی شدیم؟ بیگانه شدیم. و یعنی شما برید تو لایه فرهنگ و هنر خودمون که به اصطلاح متجلی کننده لایه چیه؟ تفکره. میبینی حرفایی که ما میزنیم همش پر ادبیات شما از این سنف حرفها و آدم ها رو سعی میکردن چی؟ با اون اساس تربیت بشن. خصوصا مثلا تو گلستان که زیاد داره تو همشون هستن مولوی حافظ هم اون داستان ساده زیستی مسئولین هم بیم اصلا فرصت نمیشه اینجا باز بکنیم خود اون و تبعات و اثرات سیاسی اون و اینکه ما چه آسیبی خوردیم از اینکه به اصطلاح بعد از انقلاب اون فضای ساده زیستی که تو مسئولین تراز اول نظام بود داره اینو نذاشتیم فرهنگ بشه و آروم آروم فرهنگ اشرافی چی شد توی مسئولین ما شد فرهنگ غالب لاغل تصمیم بکنیم ساده زیستی رفت کنار اگر ندیم فرهنگ اشرافی ساده زیستی رو کاملا بذاشتیم کنار و اصلا ارزش حساب نمیشه بلکه اساسا ضد ارزش حساب میشن با تمسک به سری حرفای درستی که نتایج نامرغوب ازش میگرفتن مثل که آقا مدیر باید مدیریت بکنه، حالا یا 5 میلیون هم بخوره این که خون بگه ما گفتیم مثلا مدیر مدیریت نکنه، مدیر که در هر صورت باید مدیریت بکنه باید کاردان باشه، پس این هم باید داشته باشه، این داشته باشه چون این خودش که خواص و برکاتی داره، این که باید مدیر باشه مدبر باشه هم میشه دید که تو بین عوام هم یه بخشی از دست میاد، مثلا 100 میلیون هم خودش بخوره این کشور رو بگردنه، میگم نه کشوری که باید بگردنه ولی 100 میلیون هم من نمیبخوره، مثلا یه 100 میلیون بخوره به این کشور هم نمیگردنه. بله؟ نه مثلا نه توی سفر از کنم چیز بودم نه مقصود هم چیز نبود، 100 میلیون هم زیاد گفتم چون 20 میلیون کرده بودن من کامنت دارم میخوندم مثلا داره باید 20 میلیون هم بگیره، حقوق رسمیشونه دارم میگم ها، حالا اون مزایا و سوء استفاده ها و اونا که اصلا غیر قانونیه که مثلا غیر قانونیه نیست، نه اینه که تو داری رسما تایید میکنی و این دوتا این حقش هم که درسته، تو از هر حقی که بگی درسته اون یه مقدارش هم اومدتر چیز میکنه میره، اون که اصلا کاری نداره غیر قانونی گرفته باشه نیست، یه فرد عادی هم غیر قانونی سر باید رسما غیر قانونی. یه شعر خیلی قشنگی سعدی داره و هیچ هم بیاد اینه نخونم برای تو اون رو شما یه بیتش رو لاغل بنویسید که بعدا رو دارید جستجو کنید اینه را یه شنیدم که فرماندهی دادگر قبا داشتی هر دو روی آستر، هر دو روی آستر اینی روشن حتی الان لباس ها اینجوری ولی قدیم خیلی محسوس در بود که لباس یه رو داشت یه آستر و کیفیت روش خوب بود، یعنی هر رو آستر یعنی که لباس خیلی نازل و حسی تنش بود. شنیدم که فرماندهی دادگر قبا داشتی هر دو روی آستر، یکی گفتش این خسرو نیک روز ز دیبای چینی قبایی بدوز. از همین توصیه تجویزهای کردن به مسئولین ما میشه که برازنده شماست که اصلا در این ساختمان ها و ماشین ها باشید، این هم گفت که گفتش ای خسرو نیکروز دیبای چینی قبایی بدوز. به گفت اینقدر ستر و آسایش است و از این بگذری زیب و آرایش است. فرمانده در جوابش گفت به گفت اینقدر ستر و آسایش است و از این بگذری زیب و آرایش است. نه از بهر آن می ستانم خراج که زیور کنم بر خود و تخت و تاج. این استدلال همشه این ظاهرش شده چون زیباست ولی باطنش هم محکم و متقن داره حرف می زنه، داریم یه ملاک رو داریم داره شما میگه ما یه ستر آسایش داریم یه زیب و آرایش، ما هر نداری از ستر آسایش بدی برای زیب و پرده لازم خونه خوب بزن، تا اینجا ستر رو آسایش ولی پرده چند میلیونی میشه زیب و آرایش، ماشین لازمه خیلی خوب ست رو آسایش ولی رفت رو این قیمت زیب و آرایش، موبایل دارید اینقدر ست رو آسایش از این رفت بالا زیب و آرایش، این برای خود ما هم هست، کفش لازمه ست رو آسایش از یه قیمت بالا دیگه زیب و پیرن باید بخلی ست رو آسایش این قیمت رفت بالا زیب و آرایش. به این نیفش میشون تصور بدی شما از شعر دارید، تصور بدی تو ذهن شما کردن شعر تا ببینی شعر کی باشه، اگر شعر حافظ و مولوی و سعدی اون در طراز یک متفکر حرف میزنه به زبان زیبای هنر، یعنی فقط ظاهرش زیبا نیست، چون مالا شعر میدید در یه قوه تخیلی داره هرچی به اصطلاح شروع میکنه حالا منظم میکنه کلمات، حالا البته الان دیگه نیاز به نظم هم نیست کلمات فقط بشین کنار هم، اون تصور اشتباس میخوام بگیم، یعنی اون شعرهای طراز اول ما هم یه متفکره، یعنی استدلالش هم حرف پخته ایه برای به تو ملاک اقتصادی رو میده که میخوای تمایز بذاری برای مسئول، میگه ما یه ستر آسایش داریم یه زیب و آرایش داریم. یه جای دیگه هم سعدی، همین سعدی میگه خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آرایش خویشتن، این ملاک داره به شما میده
سعدی هم جوری بهش نگاه حلکی که سعدیش نکردیم که داره ملاک میدیم، یا ما یه آسایش داریم یه آرایش، تو آرایش خودتا ازش بگذر تا دیگری به چی برسه؟ آسایش برسه. تو موبایل داری خیلی خوب لازمه، ولی از یه قیمت رفت بالا معلوم آرایشه، خب اون پولشو ما بقیشو بده به یه فقیر. باز قاعدش عامه، مخصوص مسئولی نیست. داریم تو زندگی شخصی خودتون اون چه برای آسایشتون لازمه رو ببینید و از اون به بعد آرایشش رو بزنید بدید به دیگران. خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آرایش خویشتن. یه بگفت اینقدر ستر آسایش است و از این بگذری زیب و آرایش است، نه از بهر آن می ستانم خراج، که زیور کنم بر خود و تخت و تاج. در یه استدلال دیگه است، یا این پول خراجی که میگیریم مال این نیست که برای زیور تخت و تاج کنم، این قاعده داره باید برای همه است، نمیشه فقط خونه وزیر و ساختمان دولتی اینجوری بشه. اگه پول بیت المال یعنی در همه در این چی هم سعیم هم تو حق نداری. حالا اینکه فقه ما وارد نشد و فقهای ما اظهار نظر نکردن ما کاری به اونا نداریم، ولی ما میفهمیم اینه که این حق نداره این کارو بکنه. نمیتونه با که بر پول بیت المال یه چنین ساختمان های مجللی بسازه. ساختمان مستحکم سرش بحثی نیست، امکاناتی که لازمه یه حکومت داری سرش بحثی نیست، ولی این زیبا آرایش ها اسلام قبول نداره و حرام. یکی سخنرانی مقام معظم رهبری میگفت دولت اصلاحات میگفت حال نبود کدوم وزیر و اینا، و ما رفتیم احتمالا مثلا همون وزیر صنعت و معدن اینا بوده، گفت رفتیم محل کار شدیم این کل به سلام محل کار با سنگ های گرانی که تمام قیمتی حالا گرانی توش از منه، ولی به حال سنگ های درجه یک حالا الان فکر کنم از گرانی تم بالاتر داریم تمام ها چکار کرده؟ سنگ کرده. بعد گفتم خب این واسه چی با سنگ کرده؟ گفت برای سنگ کرده که بالاخره مشتری هم میاد ببینن مثلا اینجوریه یا بخرن. خوبش گفتیم خب اونو که نیاز نبود که کل ساختمون رو سنگ کنی، یه تیکه سنگ اینقدرم برش بدیم تراش بدیم بشت اینجا مشتری میدید دیگه. بعد این که هم نداری، نه از بهران می ستانم خراج، که زیور کنم بر خود و تخت و تاج. چون همچون زنان جامه برتر کنم، چون همچون زنان جامه برتر کنم، به مردی کجا دفع دشمن کنم. مرا هم ز صد گونه آز و هواست، ولی کن خزانه نه تنها مراست. این قدیم یه پادشاه فقط اونجوری بود پادشاهی میکرد، ولی الان یه طبقه مدیران دارن. فرقش اینا طبقه مدیران شما چیکار میکنن؟ از این استفاده میکنه، نه از بهران. مرا همز صد رونه آز و حواست، ولی کن خزانه نه تنها مراست. این اگر عمومیه سهم مدیران انقدر نمیشه که این میخواد محل کارش اینجوری.
باید در برابر دشمن تمام امکانات خودت رو حالا تمومش نمیدی در قدم پایی نگیری، ولی در برابر مثلا داخلی آره مثلا شما میخوای خود در جای خودت رو بیاد دعوت کنی یا یک مسئولی دورم رو جمع بشن برای شما در ساده تر وضعیت مراسم تو برمی کنی.
جوری نیست. البته ما قبول داریم سیاست که بخشش بستگی به عرف و ادراک داره. اون اگر ادراک بدی از این میکنه تو اون ادراک رو باید چکار کنی؟ برطرف کنی. اون دو راه داره، یه راهش همین کار غلطه از نظر ما، یه راه دیگه‌اش اینه که همه اینو پروتکل های چی دارن؟ تشریفات دارن. اون کشوری که بدون قاعده شما در برخورد با همه کشورهایی بهش بر نمیخوره. اما یه دونه رو یهو ببری یه جا آره. مثلا پروتکل مثلا مقام معظم رهبری بیاد، اما یه عالی ترین مسئولی میاد یه اتاق بیشتر مقام معظم رهبری نداره، همه میرن همون اتاق میزم همونه، صندلی هم همونه، حتی میزی که نیست، یه مبلی هست میبرن صندلی. نه اونجور نیست. عرف سیاست پروتکل دارن برای وقتی دیدارها میخواد انجام بشه، کس کاری وزرای خارجه هم میره تیمون میرن پروتکلشون رو با هم میبندن. اون اگر شما بدونن که آقا جمهوری اسلامی هم اینجوریه به یه پروتکله و این یه اصلا مشکل جدیدیه، این ما داریم از حرفای خوب خودمون به بهانه های مختلف چکار میکنیم؟ تفسره بشیم یا تو این انجام نمیدی به حد افسره خواهد باشه نداشتی که اون پیامی که ما میخواستیم بریم برای دنیا که ما شیفتگان خدمتی نتشنگان و قدرت ها در تجلی ظاهری تو بدینن، کسی در تجلی ظاهری تو اینا نمیبینه. نه در کاخ سعدابا میگه عجب شما شیفته خدمتی داریم، کاخاتون که از ما مجلدتره، نام انداره از اینجوری شما مثلا تشنه نیستید اینجوری، اگه تشنه بودید یه چی میشه؟ نه اینا قابل قبول نیست، اینا اون حرف های استراتژی که ماست که با این تفسره های این معلوم عمق ماجرا نفهمیده که آقا اسلام میگه این یه سبک خط مشی به این مفتیش تفسره نزن. البته تفسره میگه ما داریم، ما دیداری که کدومی که از چیز هست که حضرت خواهد بفرسته میگه لباس های مجلل رو خوست، ما یه وقتی جایی لازم شد اون یه حرف دیگه است، ولی استراتژی رو با این تفسره های تاکتیکی کنار کسی نمیزنه. این یه مشیه. حالا میگم موردی ممکنه مثلا شما بگی آقا این کاپشنه اشکال داره، من اونو باید بریم بحث کنیم، یعنی میگم اگه واقعا ادراک مخاطبین از این ادراک بدیه اونو قابل اصلاحه، ولی دیدارهای رسمی اصلا اینطوری نیست، این میتونه پروتکل بذاره، منتها باید برای همه یکسان رعایت کنیم. مثلا از همه تو کاخ مثلا ریاست جمهوری اسلامی رو بالا میکنه، همه همونجا باشه تصمیم گرفت دیگه. فرش نندازی، فرش قرمز برای چی نمیندازی؟ نه برای اینکه بندازی برون نندازی، خوش و تفاهم ایجاد میکنه. ولی اینها حاصل نشده، اون مسئله مبناهن درست نیست، ولی موردی حرف درستیه. موردی ما چیز نداریم که جمهود که نداریم، موردی یه جا میبینیم مثلا باید یه لباس شیک بپوشیم داریم دیگه، اصلا یا با کسی که با تکبر میکنه تو هم باش چیکار کنم تواضع جلوش نکن، اما نوع هم اینجور نیست. یه نمونهش هم میتونید شما اینا رو شما هم که کار نمی کنید و یه خواستید رو این زمین کار کنید که شهرهای خارجی رو ببینید، یه نمونهش ژاپن و به سلا اسرائیل ببینید که چی جوره.
زمان اومد یا اسمان بود که خبر میادن که
اومد
این کاخو از خبر محشن میگرم داره و به معاویه نامی میدن، معاویه جواب میده که آیا ما همسایه میگیم و تجربه کفار این کاخ برای بزرگ جده کردن و تجربه کفار.
بله، یعنی میگن ما بخوایم بگیم این آقا مبناهن مسئولین اولا باید ساده زیست باشن، ثانیا اصلا حق ندارن این ببینید یه استدلالی که داره سعدی میکنه بیش از ساده زیستیه، میگه آقا این خزانه نه تنها مراست، این داره از موضع عدالت عرض میگه نه از موضع ساده زیست، میگه حق نداری اینقدر خرج کنی، مال تو نیست که، اگه مال همه هست حق نداری اینقدر اینجا نمیزی، ساده زیستی بیش از اینه، فرضه. یعنی تو مثلا حقوقت هم مثلا 4600 تومن میگیری یه نماینده، یه اون اصلا همین قدم نگیر، اما تو اصلا حق نداری مجلس رو اینجوری مجلل علشی بسازی، مجلس رو باید مستحکم بسازی، روی این بحثی نیست، مجلس باید ضد شنود باشه که نبود اون موقع که چیز کردن کلی پیدا شد دستگاه شنود و اینا، اون اصلا بحثی نیست، ولی مجلس رو تو مجلل نکن. عرف اینم خطر میفهمه، ستر و آسایش هست یا زیب و آرایش هست، اینجا عرف میفهمه که این لباسی که تن توه این یه لباس خوبیه یا لباس شیک و تجملی، این دو تا با هم فرق میکنه تو همه مسائل هست. بنابراین مبناهن حرف درسته، اما میتونه موردی تفسره برداره، ولی تفسرش اینجوری نیست که مشی ما در سیاست خارجی کلا اونجوری باشه. میگم نه، تو مشیت باید در تعامل با دولت مردان خارجی هم دقیقا همین پیام جمهوری اسلامی ایران باشه که ما یه آدم هایی نیستیم که تشنه این وضع و اینا بوده باشیم که اومدیم، اما موردی جایی لازم شد که ما هم به اصطلاح ثروت بشون بدیم، ثروتمون رو بشون بدیم، ما این موردیه. ولی الان به اصطلاح ماجرا برعکس، برای من شاید بخواهم بگیم حرف اون استادم درست، یه تعبیر درست داری بکنیم، شاید این مخصوص این بوده. ما اصل تفسره را قبول داریم، منطقه تعبیر اصولی ها استثنای اکثری نخواهد به شرط میگیم از اون برای همه را استثنای کنیم. چی سوال داشت؟
حالا یه بار بحثی که سون گفتم بودم از این دارم بعد سوی لند بودم که این دیدار هستی که به من رفت مالی که در واقعا چند سال پروسه متفاوت حضرت مادی خود شده رو که من این دارم یه جا یه قصدی رو وارد بکنه که پش شیشه بوده طرف فکر میکنی که من آقای باشتون بارو بزنه من که بارای میگه معلوم شده که در برای
کفار
عظمت مادی خودشون
در حد اکثر
نشون
داره. آره. ببین تو باید عظمت مادی نشون بدی که اون دوچار چی بشه؟ اعجاب بشه، نه دوچار تحمیق تو بشه. الان شما کدوم مثلا دولت مردی که بره تو عربستان و از عظمت مادی عربستان اعجاب میکنه کسی؟ این ملاک اعجاب بودنه. اون موقع منات اعجاب اون بود، الان منات اعجاب اینه که میاریم مثلا یه آزمایشگاه بیوتکنولوژی اون سلول ریز میلیما ساختیم، اینه عظمت. این میشه یعنی الان امروز عظمت در علم و تکنولوژیه. عظمت اینه باید تو شهر بگیریم جوابونه همش روش چرمه. این خون که خر نیست که میخوام ببینیم اونجا ملاک ایجاد اعجابه. میگم اون هیچ رئیس جمهوری بیاد تو ایران از کاخ سعدآباد دچار اعجاب نمیشه. فقط چرا دچار اعجاب میشه؟ شما پول دارن الان خرج میکنه رو کردن مثلا عظمت میخواد ببینی باید بداری مثلا شهاب رو مثلا نشونش بدی، سانتریفوژه نطنز رو نشون میدی، اون دچار اعجاب میشه. اون جمهوری اسلامی هم اعجاب آورده و یه تحلیلگر خارجی تا حالا بگه کاخاشون مثلا فلانه. یعنی میگن نه مثلا اینو ماهواره ساختن، نمیدونم سلولای بنیادی ساختن، سانتریفیوژ. میگن اینا به واقع شما اگه حق رو بشناسی دیگه جریان باطل به هر چیزی متمسک بشه تو میزنی با شمشیر پرتش میکنی کنار، به شمشیر استرگا نباشه. یعنی عمق اصل ماجرا رو نفهمیده باشی، هی با دلایل اینجوری چیکار میکنه؟ اکثره میزنه به کار خودشون میکنه. عظمت و اعجاب امروزه دولت ها به قدرتشونه. مثلا رژه نظامی میذارن میگیریم رژه هاشون جوریده. شما میدونیم مثلا تو رژه ها به این دلیل مظهر قدرته که نشوندنده میزان کارازمودگی و کاردی به صلاح تجربه اوناست که 1000 نفر رژه میرن همه مثلا 1000 تا یه صدا بیشتر نمیاد. این مدیریت اونو نشون میده که من میتونم 1000 تا نشون، نه اینکه مثلا من اجاره خودمون نگاه کنیم مشخصه. من خودم به رژه خیلی اعتقاد ندارم، به این معنا میگم داستان داره دیگه، چیزای نظامی ما اشکال داره. ولی به هر حال منظورم اینه که اون عظمت رو نشون میده. عظمت دیگه امروزه مصداق امروزیش اینه. اون موقع مصداقشون بوده که کار مثلا چیزا برداره بیاد اینجا تخت ملکه سوار رو برداره بیاد اونجا تو چیکار میکنه؟ قدرتش نشون میده. یا یه چیزی بسازه که جنسی که به سلام نگاه میکنی فکر کنه آب مثلا پاچه‌هاشو بزنه بالا رو بفهمه آب نیست. بنابراین اونا رو ما قبول داریم، اونا عناوین عام. از اون عناوین عام این چنین چیزایی که این آقایون دارن میکنن بیرون نمیاد، بیرون نمیاد. خب شعر رو یه بار دیگه بخونیم. میگم شعر خیلی قشنگه، حتما بچه شما نسبت به شعرهای بزرگ ما به دیده چی نگاه کنید؟ متفکر. بله این فرق بکنه با این بقیه شعرها به اسم نبریم به کسی که نکن تو این اینا رو هم با بقیه مقایسه نکن. یعنی یکی یکی داره استدلال میکنه. شنیدم که فرمانده دادگر قبا داشتی هر دروی خواستر. یکی گفتش این خسرو نیک روز ز دیبای چینی قبایی بدوز. بگفت اینقدر ستر و آسایش است، از این بگذری زیب و آرایش است. نه از بهرانی ستانم خراج، که زیور کنم بر خود و تخت و تاج. مرا هم ز صد گونه آز و حواس، ولی کن خزانه نه تنها مراست. چو همچون زنان جامه برتن کنم، به مردی کجا دفع دشمن کنم. اینم داره یه اصل دیگر میگه، یه وقتی مسئولی بیفته توی آسایش و رفاه و تن‌پروری، این دیگه تلاش شبانه روزی نمیتونه اصلا بکنه، روحیهش عوض میشه. اینا بحثای روانشناختیه که ما هیچ موقع با روحون سیاسی نمی کنیم. بگیم آقا چرا؟ بس این که فردی که دوچار تن‌پروری بشه، این اون وقت به لحاظ مدیریت چه فرقی با بقیه میکنه؟ که داستانی از نادر تعریف میکنم، شهید متعلی هم میگه اون داستانی که یکی اون یکی الان یادم رفته، ببینیم دو بار با وزیرش به اصطلاح چیز میشه، الان اصل داستان یادم رفته، ولی وزیرش میگه بیا مثلا لباس منو بکن از پشتم، یه همچین چیزی. از بس تو روز دینه اصل نشسته بوده این چکیده و لباس بدنش همچین چیزی. اینجوری آدم سخت‌کوش و چیز بود که ایرانو از هم پاشیده رو دوباره برداشت، حالا آخر سرش با بی‌تدبیری دوباره عمل خراب کرد، ولی به هر حال یک پارچه کرد کشورم. این تلاش واقعا شبانه روزی میکرده، رسید به اصطلاح خودش همیشه از سپاه جلوتر میرفت، که رسید به شهر، دروازه شهر رو در زد، مثلا دیر وقت بود، در بسته بود، قضا رو گرفت، چیزی خورد، گفت که سپاه رسید، بگید نادر حرکت کرده رفته، خودتون رو برسونید فلان جا. اینجوری کار میکرد، کشور رو جمع کرد. این جنبه هایی که ما وارد نشدیم که آقا وقتی یک مسئول دچار رفاه و تن‌پروری میشه، وقت کشور چیکار میکنه؟ افول میکنه. شما نگاه کنید تمام سلسله های پادشاهی ما یکی از اصلی ترین دلایل سقوطشون دقیقا همین بوده. اون پادشاهان مؤسس، سخت کوش، پرتلاش، یه سر پشت اسب ایران مقتدر میشد، بچه هاشون همه توی حرمسرا، بلافاصله دوباره سلسله چیکار میکرد؟ افول میشه. از این تاریخ رو مرور کنید، همه رو خوندید دیگه، هایتون بیاد، همه پادشاه های مؤسس همه چی هم سخت‌کوش و نوعاً نبوغی دارن، پرتلاش هم، بچه هاشون همه توی آسایش و رفاه، باعث میشه دیگه چی میشه؟ سلسله سقوط میکنه. آره دیگه چون همچون زنان جامعه برتن کنم، به مردی کجا دفع دشمن کنم؟ حالا امروزه مخصوص فقط دشمن نیست، اون موقع تجلی بارزی فرمانده و پادشاه نیروی نظامیش بود، ولی الان تو میگه تلاش برای این آدمی که رفاه طلب شد دیگه، این به درد کار شمالی و جبران عقب ماندگی کشور نمیخوره. تو یه عقب ماندگی چند قرنه داری، این رو باید جبران کنی. خزائن پر از بحر کشور بود، نه از بحر آزین و زیبر بود. خب این حالا بحثی بود که عنوانش رو جلسه قبل گفته بودیم، دو ست عنوان جدید هم میگیم و بعد بریم برای نیمه دوم بحثی من جمع‌بندی کنم، این رو سریع تر میگم عبور کنیم و این رو بذارید باشه جمع‌بندی کلی رو بگم، این رو میگم. ببینیم حالا اینا میشه ادامه داد، یعنی همینجوری مجموعه توصیه ها و دستورالعمل های که اسلام تدارک دیده برای اینکه فرد نیازهاش به سمت این نهایت توسعه پیدا نکنه، چون اگه پیدا کنه بدبختی ها شروع میشه، نه دیگه آزادی رو میشه تامین کرد، نه عدالت رو میشه تامین کرد، نه امنیت رو میشه تامین کرد، نه این فردی با تربیت خواهد شد و همه ریشه مفاسد، یعنی یکی از اصلی ترین ریشه های مفاسد همینجاست، یعنی هرچی ناهنجاری تحت هر عنوانی تو ذهن شما برمیگرده یه ریشهش به همین داستان میاد. حالا ما تو این جلسه، تو این جلسه آخره الگوی کلی اسلام برای رفع نیازها رو میگیم، اگر چه باز این قاعدتا به کار شماها نمیاد الا اینکه در اون تراز چی بشید، دغدغه داشته باشید، یعنی بدونید همه داستان علوم اجتماعی تهش برای رفع نیازه، یعنی بفهمی این یه جور این قاعده اهمیتش چقدره. این تو داری یه بارکی در مورد تمامی علوم اجتماعی چیکار می‌کنی؟ یه نسخه کلان می‌پیچی. وقتی اون برات مهم باشه، برات مهمه که خب الگوی کلی اسلام برای رفع نیازهای بشر چیه؟ این بحث امتحان هم بگم تا بعد دوباره چه فرمان امتحان هم من سوالش رو تقریبی کردم دادم 14 تا سوال دادم 45 نمره 20 نمره شما انتخاب میکنید مینویسید این از اون 14 تا سوال به اندازه 20 نمره مینویسید سوال ها کل جزوه است یعنی از ابتدا تا میخونید آخر هم طول جزوه دادم هم سوال های تحلیلی داریم هم سوال های معلوماتی هر جفتش ولی بار تحلیلی ها خیلی بیشتره اغلب سوال تحلیلیه ولی سوالات معلوماتی هم هست یه در نظره به نظر هم از اقل یادم سوال معلوماتی لیه اون تحلیلی هم که بنا بود انجام بدید آخرین مهلتش هم روز امتحان میدید سر جلسه تحلیل میدید دیگه بعدش من قبول نمی کنم چیزی حالا بعدش تفسیر نخواهیم زد الگوی کلی اسلام باید بگیم این خیلی مهمه که این الگو از این جهت مهمی اهمیت این الگوها را بس اون موقع شما میفهمید که فقط این فراز یه این بگیم نه اینا الگوها براتون اصلا مهم جایی چی داریم یا یک در درجه اول اگر یادتون باشه ما ترم قبل گفتیم مسئول تأمین و ارضا و رفع نیازهای هر فرد کیه؟ خود اون فرده خب بنابراین در درجه اول ما باید فرد را به گونه‌ای تربیت بکنیم که توانایی رفع نیازهای خودش را داشته باشه این کار نظام تربیتی شماست یعنی از همین جا اهمیت نظام تربیتی میفهمی سنگ بنا از اونجا شروع میشه اول از همین باید اینجوری تربیت بشه که خودش بتونه نیازهای خودش رو در درجه اول چیکار کنه تامین کنه یعنی شما نیاز به آب داری نیاز به غذا داری نیاز به هر چی داری مسئول رفع نیاز در درجه اول خود تویی پس تو رو من باید توانمند تربیت کنم این البته جلسه ترم قبل گفتیم کلیتش که از نظر ما توانمندترین فرد چه کسی هست چه کسی توانمندترین فرد در ارضای نیازهاشه این سوال شما باید جواب بدید این سوال شما رو به جاهای خوبی از اسلام رهنمون میکنه به شرط اینکه جواب بدید که از نظر شما چه فردی توانمندترین فرد در رفع نیازهاشه دو فرد را باید به گونه‌ای تربیت بشه که نیازهاش بیش از اندازه توسعه پیدا نکنه چون آنگاه اگر این فرد خصوصا توانمند هم باشد ارضاء نیازهاش مستلزم آسیب زدن به خود به دیگری و به طبیعت ستاشه یعنی این روزه بحث عدالت که مطرحه همش عدالت بین افرادیه ولی عدالت اسلام از که تو حوزه رو شامل میده به خودش هم آسیب نزنه به دیگری هم آسیب نزنه به طبیعت هم آسیب نزنه اونم خلاف عدالته اگر شاید هم میگم در بحث های عدالت این دوتای دیگه توش دیده نمیشه عدالت رو میگم قلبیه مهم توضیح سرزت همین منافع بین خود ماست ولی گستره عدالت سراتر از اون سه به گونه ای تربیت شود که در خصوص نیازهایی که امکان ارضای مشروع آنها به هر دلیلی فراهم نیست این باز دوباره به خاطر ارضا اونا به روش های نامشروع متوسل نشود یا به خودش یا به دیگری یا به طبیعت آسیب نزند یادتون باشه ما ترم قبل گفتیم که از نظر ما توانمندترین این انسان مطلوب انسان اسلام توانمندترین فرد در رفع نیازهایش و مقاومترین فرد در برابر مشکلات لاینحل است بعد باز کردیم گفتیم مشکلات لاین هر چیزی نیست جز موانعی که در برابر نیازهای شما چی شده؟ ایجاد شده. چون به هر دلیل ممکنه در جامعه یا به این دلیل که فرد توانمند نیست یا به این دلیل که توانمند هست و هر شرایط ایجاد نمی‌کنه که این بدون نیازهاش چیکار کنه؟ ارضا بکنه، این دوباره آسیب نمی‌بینه. کل داستان فرد یکی از محورش هم می‌رسه. به هر دلیل ممکنه یه بخشایی از جامعه فقیر همیشه بمونن، ولی اسلام یه جوری تربیت میکنه اونا که اون فقر باعث نمیشه یا خودش آسیب ببینه یا به دیگری چیکار کنه، آسیب بزنه یا رو طبیعت آسیب بزنه، به ماشین رسی یه خط اینجوری بزنه توی اتوبوس نشسته عمر اینجوری پاره کنه، تمام این چیزها رو آسیب بینه. آسیب هایی که بخشی از اینا ناشی از چیه؟ عقده های حقارت ناشی از فقره، به طرف اونجا تخلیه میکنه یا خودش آسیب ببینه، فرق نمیکنه، خودکشی کنه یا به دیگری آسیب بزنه، بره دزدی بکنه. اینا همه زیر همین یه جمله به ظاهر تئوریک قرار میگیره. پس در درجه اول خود فرد ما یه جوری باید تربیت کنیم که بتونه چی باشه؟ توانا باشه در رفع نیازاش. الان هستیم یا نیستیم؟ نیستیم. انسان کمکار تنبل توانا در رفع نیازهاش نخواهد بود. اقتصادی که از این مردم کمکار تنبل هم تشکیل شده باشه، این اقتصاد نمیتونه نیازهاش چیکار کنه؟ تأمین بکنه. حالا بگه یه دیگه شمیم ترمی باشه جلسات رو برمیگیم. چهار، در صورتی که به هر دلیلی فرد نتواند نیازهای خودش را تأمین کند، اسلام چهار لایه حمایتی دور چیکار کرده؟ کشیده. که این چهار لایه حمایتی در رفع نیازهای او چیکار میکنن؟ تشریک مسائی میکنن. این رو ترم قبل گفتیم، حالا دوستانی که جدیدن خبر ندارن، گفتیم چهار لایه دور هر فرد هست: نظام خویشاوندی، نظام همسایگی، نظام برادری عام و آخرین لایه حکومت. که امروزه شما اقتصاددانه سه تاشو تعطیل کردید، عمل انداختید رو دوش حکومت. خود فردم از فرد متقی تبدیلش کردید به فرد سودجو، در حالی که نمی‌دونید اصلا دیگه تناقضه. هم فرد شاد که تو هسته مرکزی قرار می‌گیره تبدیلش کردید به فرد سودجو، همون سفلای دیگر هم شاد کردید، خرابش کردید، نادیدش گرفتید، رفتید فقط حکومت. میگیم خب بله حکومت که هست، اون اصلا بحثی نیست. اون سفه دیگه اگر نباشه حکومت به تنهایی نمیتوانه، از اساس اگر اون فرد وسط فرد تربیت شده نباشه هم امکان پذیر نیست که همه روی سعادت بگیریم. پس چهار تا لایه چی میذاره؟ حمایتی. چهار تا کمربند حمایتی برای تأمین نیازهایش. دوباره همینا چهار لایه حفاظتی به منظور جلوگیری از ارضای نامشروع نیازها. یعنی اینا هم حمایت میکنن هم در این حال حفاظت هم میکنن. تو وقتی لایه حمایتیش رو خاک میکنی فقط میشه حفاظتی، این قابل قبول نیست. الان حمایتیش نیست، حفاظتیش فقط هست. یعنی تو همون میکنی سبتی تذکر میدی، اصل تذکر از چی برمیخواده برمیخیزه؟ احساس مسئولیت نسبت به اون. پس باید به سختی ها کمک‌کار اون باشی. هستی یا نیستی؟ بله حفاظتی هم نیست، در حال این وقتاری کلام هست. خواهی بگیم این دوتا با همه، یعنی اون چهار تلایی هم کارکرد حمایتی داره هم کارکرد. اگه تو کارکرد حمایتی تا و وظیفه حمایتی تا انجام بدی، اون موقع از تو در زمین حفاظت هم ارشنگی داره. پس نه لایه های حمایتی ما یه دونه از حکومته، نه لایه های حفاظتی ما. حالا اینا بگیم باز وقت بشه مثلا بگیم وقت الگوی ما برای اقتصاد چیه، الگوی ما برای مبارزه با مفاسد چیه، الگوی ما برای مبارزه با جرائم چیه. همش از همین پنج تا جمله بیارم بیرون تمامش ها، تا بفهمید که اینا قضایای کلان از تو اینو الگو میاد بیرون. ولی خب دیگه خدا ان شاء الله ما رو هم شما رو به راه راست هدایت کنه. از الگوی کلی اسلام اینه. دیال بیش از این نمیدونم باز کنیم بذار باشه. بله بله. استاد
با کارهای اندرجه
تیلرش
هم بحث میشه
چون الگوی دیدید چه جوری عملیاتی ما ترم اولین جلسه ترم گفتیم. اون تنش مونه. شما هر حرفی که میزنید اون دو تا لایه رو باید سری کنه. یک در لایه علم تفکر به جریان قالب در علم تبدیل بشه، بعد از اون از یک لایه باید بره در لایه مدیران، یه فلش باید بیاد بره تو لایه فرهنگ عمومیش. این قاعده کلی در مورد هر ایده جدیدیه، هر ایده جدیدی قاعده کلیشه. ما قاعده کلیدی یعنی شما این قواعد کلی هنوز اصلا ذهنتون برای این مهم نشده، این حرفا رو که میگیم اصلا چیز نمی‌کنید، چه خوشحال نمی‌شید، کیف نمی‌کنید، بعد از چشمتون نیست اصلا معلوم مسائلتون نیست، تو نیست که این داره یه الگوی مثلا داره ارائه میده. اون لایه کلی قاعده کلی همونه. حالا اون دوباره از توش هزار یک تا توصیه عملی میاد بیرون، ولی الگوی کلی کلام شما همون میشه. اینا هم همینه. ما دوباره شما اینا رو میگیم اول از همه باید علمش چی بشه؟ تولید بشه. تولید شده میگیم نه، علمش تولید بشه. این هم به زبان علوم اجتماعی تبدیل بشه، به تکلیفشون از اقتصاد و سیاست و مدیریت گرفته. این داستان مثلا ساده زیستی مسئولین باید از علم روانشناسی بیاد کمکش، شما اقتصاددانا بیاد کمکش، مدیرا بیان، سیاسی ها بیان، تا این خوب چی بشه؟ اصلا به لحاظ علمی کاملا ازش دفاع بشه. به قول امروزی ها باید کلی ادبیات موضوعی داشته باشه، مثلا ادبیاتی نداره چه
اینکه
اتفاق اون اقتصاد متعارف در این دار؟ نه، یعنی به عنوان یک ایده وارد علم اقتصاد بشه، به عنوان یکی از راه حل ها، به عنوان یکی از راه حل ها این وارد بشه. بعد ما اگر بین عالمان این پذیرفته بشه، در صورتی که بره لایه فرهنگ بین عموم توسعه پیدا میکنه و چون مدیران در دانشگاه تربیت تحصیل میکنن، این اینجوری چی میشه؟ تربیت میشن و به اون معتقد میشن. مثل چی بدارم همه مدیران شما به خصوصی سازی معتقدن، لذا وقتی میره اونجا میخواد چیکار کنه؟ خصوصی سازی کنه. اینو کجا یاد گرفته؟ تو دانشگاه. از کی یاد گرفته؟ از همین اقتصاد دانا. همه گفتن بابا راه مشکلات خصوصی سازی به این دیگه، ما هم رفتیم اونجا خصوصی کنیم. چی میشه؟ یعنی همیشه مدیران مجریان کیان حال ما هم من خاطر میگه علی المسلطانون برای چی میگه؟ حریکه سلطنت که در دست آلمان نیست، ولی میگه اون که الان اونجا سلطنت نشسته اون حرف کیا داره پیاده میکنه؟ پس حرف کسی دیگریه، پس سلطانونه، اون داره حرفی اجرا میشه، این مطیع حرف اونه. آقای روحانی که الان نشسته اونجا داره حرف کیا رو پیاده میکنه؟ حرف های یه اندیشمند داره پیاده میکنه، نه فقط ایشون، همه رؤسای جمهور از اونه که مورد خاصی.
لازم
نیست که پنج دارم. 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 همسایگان میشه دیگه، همسایگان هم چی میشه؟ نیازگاهشون بچه دیگه داره. برای این الگوی کلی اسلام برای رفع نیاز هست، یعنی اول از همه باید خود فرق رو باید جوری تربیت کنید که این در رفع نیازهاش توانمند باشه. گیر اصلی ما از اونجا شروع میشه، یعنی الان ترم بعد ما اقتصاد مقاومتی ها رو از نگاه خودمون باز میکنیم، میگیم چه اقتصادی از نظر ما هم مقاومترین هم توانمندترین. از دامی هر کم کشیم بیرون ها که ببینید اینا چیز داره هر سر گفتن داریم و ما الان چقدر فاصله داریم از اون ماجرا و بعد مقایسه می کنیم همه اقتصادهای جهان رو هم که اینا تو این رنج کجا قرار می گیرن و طبقا من بیرون. شما فرد را درجه اول به گونه ای باید تربیت کنید که اون توانمندترین باشه. حالا به چه گونه ای باید تربیت کشه ما هیچ حرفی در موردش نزدید، این چه ویژگی هایی داشته باشه از اون توانمندترین هست. شما میگه برو بر من بهترین ماشین رو بخر، اون بلا فاصله سوال میکنه که آقا بهترین ماشین چه ویژگی هایی دارد که من برم اونها درگیر کنم.
فهمیدی آقا من باید انسان را به گونه ای تربیت کنم که این توانمندترین باشد. یعنی خب چه ویژگی هایی داشته باشد توانمندترین انسان است؟ حرفی راجع به این نزدیم، شما هم راجع به این سوالی نخواهید کرد. نه الان نه بعد این خانمون تازه درست نقشه کلی میگیم، یعنی همینجا بعد تازه اینجا میگیم ویژگی هایی میشه، بعد داره ویژگی ها کدوم نظام تعلیم و تربیتی میخواد چیکار کنه؟ در افراد ایجاد کنه. این نظام میتونه یا نمیتونه؟ این نظام مثلا این کار داره میکنه یه چیز دیگه داره یادش میده. دو، این وقت به گونه تربیت میشه، این اون توانمندترین را داره باز میکنه. دو و سه تفسیر های همینه که این فردی که توانمندترین حالا تربیت شده، این را به گونه تربیت شده باز که این نیازهاش به سمت بی‌نهایت توسعه پیدا نمیکنه، ولذا از اون توانایی خودش برای آسیب زدن به دیگران استفاده نخواهد کرد. اینجا حالا بخواهیم از همین مثلا پول میگه اینا هم بشه این پول زد. نوع قدرت از نظر اسلام با نوع قدرت از نظر فرد چه فرق داره؟ تو قدرتمند میشی که یک، به تو زور نگویند، دو، به کسی زور نگویی، سه، جلوی زورگویی دیگران را بگیری. قدرت اسلامی اینه، ولی ایران الان به اون سمت حرکت نمی کنه. وزارت خارجه یا معقول و سیاسی های ما اینجوری نمیخونن، اینا اصلا بزنسی میشن بعضیش. اگه قدرت در معنی غربیش اینه که نظری به دور بگم، ولی خب که من به دیگران تنها دور میگیره. این همه کشور تا ضعیف هم خب جنبه خیلی خواهانه دارن، مثلا ما هستیم. مسیر بریم جلو، اگه درست نریم ما میشیم آمریکای دوم، اونجا آمریکای دوم میشیم. پس ما آمریکا که بود که تو میخوای یک قدرتمند بشیم که تو زور نگویند، تو هم به کسی زور نگویی، ولی جلوی زورگویی دیگرون هم میگیری. این ستا میشه قدرت اسلام. این دوباره همینه ده. اون هیچ فرق با این میفهمید یکیه یا نمیفهمید؟ همین هستم. یه ما توانمندترین فرد کسی که میتواند نیازهای خودش را ارضا کند، دو، به گونه ای که به دیگری آسیب نزند، این همون هست یا نیست؟ سه، تو اون لایه های حفاظتی به کمک دیگران میرود، این تبدیلش کنه به زبان قدرت، یعنی جلوی زورگویی دیگران هم میگیره. یعنی هم کارکرد تأمینی برای خودش داره، هم کارکرد حمایتی برای دیگری داره. این دوباره همونه، این همش همونه. یعنی این قضایه میگن باید خب اشکال هم نداره، باید تمرین میکنیم تا یاد بگیریم. این قضایه کلام علوم اجتماعی اینجوریه، باید تو این قضیه شو بلد باشی، هر جا میگی همونا میگی، حالا منطور روی عددیات دیگه ممکنه تبدیل کردن علوم سیاسی، ولی این همون حرفه. حالا انشاءالله این شد جلسات ترم بعد، من شما خواهم خواست که اقتصاد به زبان سیاست ببینم میتونید تعریف کنید یا نمیتونید، تعریف از گفتش میفهمید فهمیدید، اگر نکنید نه بتونید این رو به زبان هم دیگه چیکار کنید تبدیل کنید. اصلا این دیگه سوال از اون خواستن یه دونه از چیزا رو کارو بکنید بگیرم بتونید. اونجا ما حرف زدم که گفتم که قدرت از نگاه اسلام اینه، اونا شما باید الان بلد می بودید، چون تو همین قضیه که به شما گفتم خوابیده بود. توانمند است در رفع نیازهایش به گونه ای که دیگری آسیب نمی زند، اما از دیگران هم حمایت رفع می در تامین نیازهای دیگران هم چی داره؟ مشارکت داری هم معرفه بید. این حالا کافی همه باید بارده علوم کلی را در همین حد فعلا کفایت میکنه، نتایجش میذاریم. خب برگردیم به اون سوال کسی نداره؟ برگردیم به ادامه بحث قبلیمون که داشتیم، اونا میرفتیم جلو که مجموعه تدابیری که اسلام اندیشیده که در صورتی که اونا رعایت بشه فرد نیازهاش به سمت بی نهایت توسعه پیدا نمیکنه، که پدر دیگر اونا در بیاره، یا همون به خاطر نیازهای مشروع خودش به روشهای نامشروع روی بیاره. یعنی به یه عددیات دیگه، نه نیاز میل نامشروعی درش ایجاد میشه، یک، دو، میل نامشروعی هم احیانا درش ایجاد بشه خودش کنترل میکنه، سه، در زمانهایی که امکان ارضاء نیاز مشروعش نیست به روشهای نامشروع روی نمیاره.
چون گفتیم منشأ مشکلات همه همین جا هست، یعنی داستان نیازه. بعد بختیاریتون نگاه میکنی میبینی یا یه نیاز نامشروعی داشته یا نیازش مشروع بوده اما از روش های مشروع چون امکان تأمین نبوده این هم فشار اومده این رفته از روش های نامشروع تأمین کرده. یکی دیگه از ویژگی ها که در انسان هست اون اینه که حالا داریم میشه بعدها دستبندیاش عوض کرده. این ماجرا برای من پروندهش هنوز مفتوحه، من همه رو هنوز احصا نکردم. میگم مثلا یکی از دوستانم گفتیم پایان‌نامه فوقش الان همین برداشته، آقای عربلو میشناسید دیگه بچه‌ها اقتصاد 80 پایان‌نامه‌اش همینه. حالا ببینیم اون چیکار میکنه. این داستان پروژه‌ای به صدا نیمه تمام، من دارم اون چیزی که تا حالا به ذهن خودم متواضح شده و جنبندی کردم دارم میگم بهتون، همش اینجا نیست. اون اینه که یکی دیگه از ویژگی های انسان اینه که وقتی که به اصطلاح انسان به هر چیزی که میخواد بشناسن دل ببنده و تعلق و خاطر داشته باشه دوست داره اون چیز چی باشه؟ پایدار و دائمی باشه. وقتی متوجه میشه که این پایدار و دائمی نیست، یعنی اون لحظاتی که به ناپایداری این توجه داره، میل و علاقش به اون چی میشه؟ کم میشه. این قاعده است. مثلا شما فرض کنید که تو مترو هستید، چرا باشید این کسی گرم نمیگیرید؟ مثلا یه دانشگاه مثلا با اینا سعی میکن رفیق باشید، میمونه رو الان تموم شد خداحافظی کردید؟ نه، مثلا روش هیچ حسابی باز نمی‌کنی، چون ناپایداره، به چیز ناپایدار شما حساب باز نمی‌کنی. به خود به خود بهش تعلق هم پیدا نمی‌کنید. چیزی باید پایدار باشین، این احساس که در انسان هست. روشن هست به این که پایدار بودن و ناپایدار بودن و تأثیری که در نوع تعلق انسان و نوع مواجهه انسان با اون فرد یا اون شی داره. یا اگر ببینید مثلا ناپایداره، خیلی حالا تحملش براتون دشوار نمیشه. مثلا ببینید مثلا یه صندلی خیلی بده، ولی مثلا میگم یه ساعت بیشتر من اینجا نیستم که حالا فردا که اینجا نیستم. اونه که اسم میکنید ناپایداره، باز تحملش برات چی میشه؟ راحت‌تره. تا بگن وای مثلا تو 1000 سال اینجا خواهی بود، پایدار میشه این خودش، یعنی هم تحملش اگر دشواره برات راحت تر میشه، هم اگر چیز لذت بخشیه اگر ناپایی داره خیلی بهش دل نمیبندی. بفرمایید آقا. نه
یه
تقدر خودم میکنم که آسان اون درست رو بشید بزرد کنم یه چیزی اونی که شما میگید با اینی که ما میگید یه چیز متفاوتیه. اون خاطره رو شما میتونید بدون اینکه هم داشته باشی پایدارش کنید، نیاز نیست بشین الان تخیل کنید که یه زن زیبا در کنار خوب شده. نه، اون اصلا تخیل داستانش رو به اساسا نیاز به اینکه چیزی هم رخ داده باشه در عالم خارج وجود نداره. میتونی الان تصور کنی این چیز کبابی که خوردم چه خوشمزه اینه، چه نخورده باشه. قدرت تخیل اون اصلا این چیزی دیگری است. ما داریم میگیم اون که شما میگید امر جداست. ما میگیم این ناپایید، این عینی شما داریم میگیم، شما دارید این ذهنی شما میگیم، میگیم اون ذهن رو میتونی اصلا خودت چیکار کنی؟ خلق کنی. مثلا اینو خیال بافی قدیم ما زیاد میکردیم، شما رحضا میکنید بچه ها نوع بشر خیال بافی میکنید، در اون خیالات خوش شد مثلا خوش باشید. حالا این وقت خیال بافی میکردیم بعد لذت میبودیم، بعد مثل این داستانی بود یه احسان میخورد بشه مثلا اون اتفاقات این موقعی حاصل میشه که باید به جنبه ناپایدارش توجه نه، این ویژگی انسانه که به یه چیزی که حس میکنه ناپایداره چون این میخواد همیشه داشته باشه لشه. این اگر خوبه باید همیشه باشه. یه چیزی که ناپایداره هم اگر چیز بدیست و رنجاور است تحملش براش راحت تره، هم اگر چیز لذت بخشیست خیلی بهش تعلق خاطر پیدا نمی کنه. خب ماورزای این در این دینی که اسلامه چی میشه؟ نه این خصلت هایی که ویژگی رو گفتیم دیگه، یه ویژگی که آقا انسان اینجوریه، چون داریم که ما اون توصیه هایی که اسلام داره میکنه همش بر اساس انسان شناسیه، نه این ماهیت بشره که خودش آفریده میدونه چیه، حالا داره بر اساس اون چیکار میکنه؟ توصیه میکنه. چی داریم میگیم مثلا اخلاقی فلان میه؟ طبعا علم محضه، چون کسی رو داره میگه که اصلا خودش اینو آفریده، بقیه هرچی دارن میگن از سر ذهنیات خودشونه، این همون رو بقیه اینا نمیشناسن، ولی این کسی داره این حرف رو میزنه که یه نفر ابداع میکنه میگه لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، یه نفر تو دنیا این حرف رو میتونه بزنه، بقیه همینجوری یه شناختی دارن، حالا بخشش درسته بخشش اونی که این آفریده میگه آقا تو این ویژگیه داری که وقتی به جنبه ناپایداری یه چیز توجه میکنی خیلی رشته نمیبندی یا خیلی تحملش برات دشوار نیست. خب اینا اون وقت کجا میبینید شما در کدوم تعالیم اسلام؟ من این مدام به شما میگه آقا مرگی در پیش از حیات و دنیا ناپایدار است، ببینید اینا دست شما سلام نمیمونه، این پیش از شما در دست دیگران بود، اگر بنا بود تو دست اونا بمونه بیوه دست شما نمیرسید، همه آنچه که داره شما رو از شما دعوت میکنه به این چیزا چیکار کنید؟ فکر کنید. یا به اینا فکر کن، حالا تحت عناوین مختلف. این برای اینه که این از این میخواد این تاثیر رو به شما بذاره. که این مدام این ناپایداریش بدید بیش از اندازه به این به نرندی که اون وقت بخوایی به خاطر یه چیز متاع قدید ناپایدار شما کارهای نامشروع بکنید. دنیا بله. نه میخوام ببینیم که وقت تو کجاها هست شما یک کارایی میخواد بکنید، یا تفکر کن روی ببین اینجوره، یعنی و خطبه های امیرالمومنین نهج البلاغه رو نگاه میکنید پر است از این نوع توصیه ها که ببین اونایی که خونه های بزرگی داشتن چی شد رفت، الان زنانشون هم به مهر دیگرون در اومد، نمیدونم چی شد چی شد. یه ویژگی دیگه اون اینه که انسان چون خب موجودات دائم در حال چی هم؟ تغییر و تحول هم اشیاء مادی رو لاقل مالا اینجوری میدونیم دیگه، مدام در حال چی هم؟ به قول دوستان در کون و فساد هم مدام این داره تغییر و تحول میکنه. وقتی به یه چیزی به آیندهش نگاه میکنی و میبینی اونجوری شده که مشمعز کننده است، اون اشمعزازش به این هم چی میشه؟ تسری پیدا میکنه و دل ازش میچنی. روشنه؟ اون داستان حضرت عیسی از یه جایی رد میشدن از یه خرابه چی دیدن؟ مرفوع چیزی به اینا بود و هازا ما بخل بهل باخلون، اینم شبیه قبلی، یعنی یه عاقبت چیز میبینیم، یه باید مثلا اون غذایی که این همه شما داره سر کله میشکستی بعد میری یه جاهای خاصی تعمل کنن، این همونه آقای اونقدر ویدئویی مثلا این هدیگر هر میفیده بخوری باید همه چی شده نمیدونم اون چلو کبابا جلو کبابا چی این خوراکی جاد کلن برش دست خو میشکنیم وقتی یه جای خاصی میری ببینی همونه، این چیزی جز اون نیست، ببینی طور برای چه چیزی این همه چکار میکردی دست و پا میزدی بهش برسی. یا وقتی شما رو به اصطلاح میخواد که بدید کلمه یه وقتی بشه میگیم دیدار مثلا میگیم برید مرده ها رو ببینید، مرده رو بشورید، نمیدونم خودتون این کار رو بکنید که الان وقت نمیشه اینا رو بگیم، یا ببینیم همونا هم آدم یه چیه؟ یه ساعت فنده، یا مثلا نمیدونم جسد فاسد شده مثلا دیدید، اسکلت مثلا دیدید، یعنی اون همون زن خوشگلی که مثلا تو اینجوری سیزی کردی اسکلته همونه، اما اسکلی نیشون همه زیباییش نیشون، یا مثلا اگر حالا من که ندیدم خودم جسد اینجوری از نزدیک که متعفن وزن پاشیده باشه از این پزشکانی زیاد. ببینید همون زن خوشگله مثلا اونجوری از را به در میکرد، دو روز بعد که میمیره اصلا هیچ کدوم از شما از بوی گندش به اون اصلا نزدیک نمیشید. بوی مردار انسان شنید یا نه اصلا متعفن ترین بویه، هیچ بویی به تعفن و بوی انسان من اصلا تو عمرم سید نکرد. یعنی یه بار که دیدم تا مدت ها خاطرش تو ذهنم بود، از ذهنم میگرد خاطره اون بوی تو ذهنم بود. کشته بودن یه نفر مثلا کرده بودن یه جایی بعد جسدش رو آوردن بیرون چند روز بعد. حالا از شما این میخواد که به عاقبت هم نگاه کنید، دعوت به عاقبت اندیشی که زیاد داریم به سر در توصیه های خودمون و در ادبیات ما که پر است از این چیزها، هر که آخر بین بود او عاقل بود، هر که آخر بین بود او جاهل بود. یا این تعینه ببینیم که الان یه هنگلی برش تصفا میشکنیم، دو روز بعد ببین چی میشه، یه سال بعد ببین چی میشه. یا مثلا خود الان جمال داری خوشگلی به این نمیخواد قرار باشی یه هر کنون پیره مرد نارکانی نه این پیره مرد از درقل مثلا در 20% چی بودن؟ خوشگل بودن. بیه این تهش میشه اینجوری یه دونه پیره مردش خوشگل اگه شما دیدید که مثلا بگه نیستی هر دیگه میشه مثلا. اینم باز یکی دیگه از توصیه های اسلام اینه که دعوت میکنیم یه شما اینجوری بار بیارید، اینا باعث میشه که این میزان تعلق شما به این نیازهاتون از حدش بیشتر نشه که به خاطرش بخواید پدر دیگران رو در بیارید یا خودتون اصلا روز و شبتون بشه. حالا مرگ میشه مشخصا جدای از این حتی گفت، یعنی مرگ عنوان مستقل که تو با همه به صلاح چیزا با همه دارو نداری که تو این دنیا داری آخرستری میمیری اینجا رو بل میکنی میری همه گوشت و پوست و اینا و سخونت همه چی میشه؟ خاک میشه. این نور بازوی کلام داری، قدرتی که داری، جمالی که داری، سرعتی که داری، تکلم اینا همه میبینی اون یعنی هم شما میخورد. حالا یه چون ادبیات ما خور است از اینها و ما این را متاسفانه برسیم شعر بشون نگاه میکنیم، نه اینکه بیانگر اندیشه های اصیل اسلامیه. یه تعدادی از این اشعار هم براتون میخونم، خیلی واقعا اشعارشون زیباست. یاد تمام هم بشه جلسه تو روایت خیام که پر از اینا هی از شما دعوت میکنه یاد مرگ بیفت، این مرگ رو فراموش نکن، یا به تعبیر شهید آبینی مرگ آگاهی. حالا میزم باید وقت نشد ما باز کنیم، به خودش مفصله. اینکه امروزه ما مرگ رو از زندگی بشر چکار کردیم؟ خارج کردیم. و با خارج کردن مرگ از زندگی بشر شما نمیدونید که منشأ کلی از بدبختی ها و بیچارگی ها شده. مرگ اگر زیاد انسان بره بیرون این طغیانش قطعی نباشه بسیار زیاده. نه اسمی از مرگ در جایی میاریم، نه رادیوی نه تلویزیون، نه همه تعالیم اسلام که بود داره چکار کردیم؟ اسلام تعالیمی داره که توی یاد مرگ بیفتی. حضرت میخواد برو تشییع جنازه کن، بعد چی برو تشییع جنازه کن؟ حالا یه فاتحه برای اون میخونی خوبه، یه یه میخواد برای توش یاد مرگ بیفتی دیگه. بعد میگه آقا غسل و کفن و دفن میشه خودتون انجام بدید. این برای اینه که موضوعیت داره، تو اگه خودت باباتو غسل و کفن و دفن کنید بگی ببین دیدی که باباتو خودت کردی لای خاک، این برای تو جنبه چی داشته باشه؟ عبرت آموز در روشنگری. شما اونم چیکار میکنی با این تقسیم کاری که این داستان تقسیم کار رو دیگه باید بحث کنیم که از نظر اسلام تقسیم کار درسته یا نیست، که درست هست اما یه جاهای تقسیم کار نباید بشود. انجام اون کار توسط تو موضوعیت دارد. خب غسل و کفن و دفن و تقسیم کار نباید بشه، خود شما باید بکنید، خود پدر، خود فرزند، برو بشید تا ببینی اینا. بنابراین ما خود رحمتش کنیم، موقعی که میشستم بالا سرش بودیم یه روز پیش زنده بود، حالا اصلا تن بی جان، دستش اینجوری میکنم میشودم چیز دیگه جنازه هست که میگیم برش بگیم همون آدم هایی میخواد تو چی بشی؟ عبرت بگیری که بیدار بشی و تو از این براحتی چشم پوشی میکنی و عقلت هم اصلا به این چیزا قطع نمیده. اینا توصیه های مهمه. یاد مرد یکی شرسته رو در مرد بستگان و نزدیکان شماست و این میخواد اجازه بده که تو از نزدیک لمس کنی، چون تاثیر گذاری اون وقت تو خیلی بیشتره. نوع اثری که تو میذاره ممکنه تا ماها اصلا یادت نمیده که آقا اینجوری رو این پدرت خودت رو سیاه خوهرت و عموت و داری تا تو بردی گذاشتی توی خاک سنگ لحد و لحد و باز کردی سرش رو گذاشتی مستند گیری آخر سری بشر اونجا میرسه سرش رو میزه روی خاک خاکم خودت با دستت ریختی روش بلش کردی اومدی. اینا موضوعیت داره برای این که این وقت اثرات تربیتی که رو انسان داره اصلا نمیشه الان رو ابعادش و این میزان اثرش صحبت کرد ولی خیلی اثر گذاره. بعد ما همه اینا رو چیکار میکنیم؟ داریم یاد مرگ و کلن از زندگی بشر زخم میبندیم. هیچ عالم علوم اجتماعی حواسش نیست که با انجام این چه بدبختی های گریبانگیر جامعه میشه. نه اون کسی که دنبال جرم شناسه حالیشه که یاد مرگ که از اصلی ترین عوامل زیرگیری هست جرمه. نه اون روانشناسش میدونه که یاد مرگ که از اصلی ترین چیزهاییست که به فرد آرامش میده. هر موقع غم و غصه دنیا گرفتتون به قبرستون آرامش پیدا میکنی. به قبرستان گذر کردم کمی پیش بدیدم مرد دولتمند و درویش. نه درویشی به خاکی می کفن بود نه دولتمند بود در یک کفن پیش. هر وقت ماشینا حالتون گرفت قلبتون یه جور شد این شعر یادتون بده اینم آخر سری مثل تو یک کفن بیشتر تنش نمی‌کنه. این همه اینجا میمونه این هم دو روز بعد عدیب با هم برازه میشه برمیگرده به تنگه چرخه خودش. ما یاد مرد بر زندگی بشر داریم میکشیم بیرون. خب بعد به اینا توجه نداریم. بعد حرفای اندیشمندان غربی اینجوری نگاه میکنن اینا اصلا یاد مرد نباشه همه دارن قصه میگن آقای مارکس تو چجوری میخوایی به هر کسی به اندازه نیازش بدهی؟ در حالی که اصلا به یاد مرگ توجه نداری که باید این فرد رو اینگونه تربیت کنی که این همیشه یاد مرگ باشه. این مرگ اگه از یادش بره و حس کنه که الذی نرجو بالحیات الدنیا و اطمئنون بها بشه این مثل یه چهارچنگودی میگیره دل بکن نیست. هرچی بیشتر بهتر. این میخوای دل بکنه باید بگی آقا ناپایده نمیدو الکی اینقدر دست کن هست این حس کنه ناپایده یه مقدار شروع میشه یادشون یوری آفو چه کنه مثلا این قدر گرفتی این خونه ها و قباله ها و همش میمونه اینجا خودت لخت لخت میدیم برای دونی. به قبرستان گذر کردم صباحی شنیدم ناله و افغان آهی شنیدم کلهی با خاک میگفت که این دنیا نمی ارزد به کاهی. آن قصد که جمشید در او جام گرفت آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. حالا اینا میگم که اینا دست اون نبی شما برای از تاریخ مختلف نیست خیلی حسی در شما ایجاد الحمدلله نمی کنید فیلم اینا دیدید میخواییم تاریخ رو می نرسیم یکا آن قصد که جمشید جمشید مظهر مثلا پادشاهان حالی ما است و ادبیات سنتی ما یا آن قصد که جمشید در اون جام گرفت آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت یه تبدیل شد به ایرانه روبه رفت اونجا چکار کرد؟ ایرانه روبه شد. بهرام که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ آن قصد که بر چرخ همی زد پهلو بر درگه او شهان نهادندی رو دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته همی گفت که کوکو کوکو. این در خیلی نبه تذکر می دارم این میگم این ادبیات ما خوره این بخشی از ادبیات فعلی ما متأثر از مثلا کتاب الله و سنت و عطرت خوره اینا همه اش خیلی به تو تذکر می دارم تنشی تشکرتو نیمون آقایی. به عبرت نظر کن که گردون چه کرد فریدون کجا رفت قارون چه کرد. پی گنج بردند بسیار رنج کنون خاک ریزند بر سر چو گنج. ما نظر اسلامی ما به صوفیه کار نداریم که نه شما دنبال امیرالمومنین بری اونجوری نمیشه دیگه. دنبال امام صادق بری اونجوری نمیشه. خب اونا شدن خوش شدن خیلی اونو نداریم باشه. بله در معرض اون آفت هست میگم ولی کسی که دستش که دست امیرالمومنین باشه نه نمیشه. از تلاش و تکاپو باز نمیمونه از دنیا دل میکنه. آره بیا دل بکنه میگم کار خیلی خوبیه آدم عاقلی هست که دنیا دل بکنه. بعدم دنیا خیلی برای ما مهم نگیم که برای ما یه رو کنده بیستی مهم نیست. الان شما مثلا چه میدونم بهش؟ این مثلا به این که دل برنده چه دل بکنی مثلا چیزی مهم نیم این در نظر خداوند دنیا اینه. حالا دیگه بقیهش هم بمونم، اشعار زیادی نوشتم اینجا، حالا بذار یک دو ستش رو بخونم. یه دونه از به نظر صنایع غزنویه بود. آره، این قصیده زیبایی داره که میگه دلا تا کی در این زندان صلیب این و آن بینی، یه چیز این چاه ظلمانی برون آتا جهان بینی. یه سر حال برسلان دیدی زرفت رفته بر گردون، حال برسلان از به سلام مقتدرترین پادشاهان سلجوقی بوده. یه سر حال برسلان دیدی زرفت رفته بر گردون، به مرو آتا کنون بر گل تن حال برسلان بینی. یه دیدی اون ای برداشت رو بیدید رفت زیر خانش. برحال این توصیه ها توصیه هایی یعنی هست که از نظر ما همزمان در حل همه مشکلات حضور دارن. یعنی شما ما بخواییم نظام بنویسیم که در اون جرم و جنایت کم بشه، میگم حتما یکی از مؤلفه های اصلش چیه؟ یاد مرده. بخواییم شما نظام اقتصادی طراحی کنیم، میگم اگر اقتصاد اسلامی طراحی شدی یاد مرده توش ندیده بودی، بدون تو نظامت موفق نخواهد. چون این از اون مؤلفه هایی که اصلا امکان نداره. تو این از زندگی روزمره بکشی بیرون بعد انتظار داشته باشیم رو درست عمل کنن نمیکن. شما قردستان ها رو که از داخل شهر بردی بیرون شهر به اسم بهداشت، بردی هم بیرون شهر تبدیل شدید پارک به اسم این که سایبان داشته باشن، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه، و دخل و کتمش هم سپردی به شرکت های، حالا تو ایران اینجوری نشده ولی آینده ما اینجوری از ما آمریکا هم اینجوری دیگه، شرکت‌هایی هستن میان مورد رو تعریف میدن خودشون میرن همه کار رو انجام میدن، اینا مثلا شرکت‌هایی که مراسم برگزار بکنن داره بزاره ایجاد میشه اینا، ولی یکی یکی هر اون نقطه که ممکن بود این از خواب غفلت بیدار بشه رو داری ازش کار میکنی از جلیسش نش برمیداری. اسلام دیگه نه آقا این باید مسیر مرگ باید تو زندگیت باشه. قبرستون هم قبرستونه، قبرستون با پارت اشتباه نگید، اونجا ما میخوام بری یاد مرگ بیفتی، اونجا ما میخوام بری اونجا خارکش بکنی که بری اونجا چایی و اینام بشینی بخوری. تو یه جایی که بنا بود تو رو از خواب غفلت بیدار کنه تبدیل بشه به یه محیط غفلت زار. برای حال همه توصیه ها رو نگفتیم، ولی این توصیه هایی هم که کاربرد اقتصادی هم داره، کاربرد مدیریتی هم داره، کاربرد سیاسی هم داره، ولی ما به اینا توجه داریم؟ نه، کاری اصلا به اینا نداریم. این مباحث هنوز وارد سنس مباحث علوم اجتماعی اسلامی نشد. یه جاره از نبرسیمی اصلا زمین که هره یاد من این زندگی شما داره بیرون، هم خودتون به لحاظ شخصی دیگه آرامش نخواهید داشت، همش میفتید در تلاش و تکاپو، ولی هر موقع اینی میگم قصه نگرانی همه جا غم قرار گرفت وجودتون ها، کافی اون لحظه چی میفتید؟ یاد مرم آن میشه. یعنی یاد مرم اگر در معنای اصیلش واقعا جفته رافه تمامی نگرانی هست. همین نگرانی های دنیایی شما رو چکار میکنه؟ چون ما نگرانی به غیر از دنیا که نداریم. حالا یاد مرم باعث ایجاد نگرانی های آخرتی میشه، ولی اون چه خوب نیست. ما اگه یاد مرگ بیفتیم دیگه هیچ نگرانی نخواهیم داشت، چون آخرت که نگرانی نداشتیم دنیا که برتر هم گیریم، یعنی راحت میشیم. اما خب شما در کدوم دستورالعمل روانشناختی میبینید که گفته باشه که میخوای اضطرابات و نگرانیات برطرف بشه؟ به چی فکر کن؟ به مرگ فکر کن، یا مثلا برو قبرستون. حالا اونو که عقلشون نمیکشه، ولی که تو در به سلو سر صفحه اطرت نشستی تو هم اینا رو نبینی باز بری از اون حرفا بزنی نمیتونی داره ناراحتی بده. خب دیگه بقیهش بماند انشاءالله برای جلساتی که ترم بعد خواهیم داشت. یه نکته رو من فقط بگم، اگر از دوستان کسانی تمایل داشته باشن که این بحثایی که این ترم داشتیم کمک کنن که اینا رو پیاده بکنیم خیلی خوب باشه. حالا بعد کلاس من در خدمتتون هستم کسی بیاد کمک کنه. حالا آقای موحدی که در قبل می‌خواست اونا رو انجام بده سرانجامی نرسید، چون هیچ کمکی هم نداشت بنده خدا، اما افتاد روش خودش در میاد. حالا بحث این ترم دیگه باشه که کمک کنیم، چون من خودم این مشکلی که دارم